امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیقرار تو ام و در دل تنگم گله هاست. آه، بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میگم به محضر همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه انشالله. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاجای ماندگاری شما هم خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه خدمتگزاران صدیق این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام برنامه رو به نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام قبل و بعدش متعلق به این بیبی دو عالم هست متبرک کنم و این ایام رو گرامی بداریم و تسلیت عرض کنیم محضر آقا و مولامون صاحب الزمان علیه السلام و همه دوستداران حضرت.
خیلی ممنون، متشکرم. حالتون خوبه ان شاء
الله؟ الحمدلله
خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضرتون هستیم و قرار انشاءالله مباحثی مطرح بشه و از محضر جای ماندگاری استفاده بکنیم. به حول و قوه الهی امروز انشاءالله به سوالات شما خواهیم پرداخت. چند تا سوال دوستانمون انتخاب کردن که از محضر جای ماندگاری خواهم پرسید. یادآوری میکنم مجدداً که 20303 شماره پیامک ماست. میتونید پیامهاتون رو، سوالاتتون رو با برنامه سمت خدا، برنامه خودتون در میون بگذارید. اگر هم خواستید ایمیل بزنید که سمت خدا @irib.ir هم منتظر پیام های شماست. اولین سوال آقای ماندگاری اگر اجازه بدن من بخونم.
خواهش.
گفتن که آقای ماندگاری تو برنامه شما مدام از ازدواج های خیابانی بد گفته میشه و جوان ها رو از عواقب اون میترسونید. من به اطرافیان خودم که نگاه میکنم میبینم که خیلی از جوان های فامیل ما همین گونه ازدواج کردن و الان هم خیلی خوشبختن. من با دیدن اونها و با شنیدن این مطالب دوچار یک سردرگمی شدم و نمیدونم که کدومش رو باور بکنم و کدومش رو قبول بکنم. کمک خواستن که میشنویم پاسخ شما رو.
بله، ممنون هستم از این عزیز که اینجوری خیلی صمیمانه و شفاف نکاتی که به ذهنشون میرسه که حتی گاهی وقتا احساس میکنه شاید ما اشتباه کرده باشیم که ما معصوم نیستیم، انقدر قشنگ تذکر میده. من به این عزیز بزرگوار که به این صداقت مطرح کرده میخوام عرض بکنم که ما یه اتوبان داریم، یه جاده راه شوسه و راه معمولی داریم. اتوبان روزی 10,000 تا ماشین عبور میکنه، 10 تاش تصادف میکنه احتمالا، انشالله هیچ وقت تصادف نکنه. همه به سلامت به مقصد برسیم. راه شوسه روزی 10,000 تا ماشین عبور میکنه، عرضم به خدمتتون که 1,000 تاش 2,000 تاش به مقصد میرسه، یه تعدادش هم با آسیب میرسه. این دلیل نمیشه که اگر من 4 نفر رو تو راه شوسه دیدم که اینا سالم به مقصد رسیدن، بگم آقا من اینو انتخاب میکنم، اتوبان انتخاب نمیکنم. ما داریم در محضر این بینندگان عزیز که همه رو عاقل میدونیم، فهیم میدونیم، میگیم که عزیزان بیایید عاقل بین خوب و خوبتر، خوبتر رو انتخاب میکنه، بین بد و بدتر رو هم بدر رو انتخاب میکنه. عاقل اینه دیگه. خب ما بین عزیزان گفتیم ما 2 رقم ازدواج داریم. یک ازدواج، حالا به تعبیر این عزیز که ما تعبیر کردیم خیابانی و، حالا ما یکم شوخی بکنم، خیابانی و بیابانی و آسمانی و ازم چتی و اینترنتی و ازم پیامکی و هر جور میخوام، ما بر همشون آرزوی موفقیت
میکنیم.
به خدا اصلا دوست نداریم یک نفر تو ازدواجش با مشکل مواجه بشه. حتی میگیم خدایی نکرده اونایی هم که از مقدمات گناه به یک ازدواج رسیدن، امیدواریم که اونها هم خوشبخت بشن و علامت خوشبختیشون باشه که خدا توفیق توبه بده، گذشتهشون رو پاک بکنه. و ما اصلا نخواستیم بگیم که ازدواج‌های خیابانی همشون بده، ولی گفتیم ما راه بهتری از این ازدواج‌ها سراغ داریم. اگر این عزیز میگه من 4 تا جوان تو قوم شامون هستن و اونها تو ازدواج چون موفق بودن، خیابونی هم بوده، انتخاب ها از اون طریقایی که ماها میگیم نبوده، این دلیل نمیشه که این همیشه ما رو به مقصد برسونه. ایشون 4 تا سراغ داره، ما 4,000 تا سراغ داریم که از این مسیر رفتن و با مشکل مواجه شدن.
داخل پرانتز من بگم، تو همین پیام های خودمون داریم دخترها و پسرهایی که اینگونه با هم آشنا شدن ولی به هم نرسیدن و الان دوچار بحران های روحی وحشتناکی هستن.
من یک کلمه بین عزیز میگم، یک کلمه، اون دختر و پسری که همدیگر رو تو خیابون پیدا بکنن، زندگی هم میکنن، به قولشون ازدواج هم کردن، یه آتیش تو وجودشونه دائما، شاید بروز هم ندن.
چیون؟
یه آتیش اینه که ما میگیم این جهنم اسمش، گناه مساویه با جهنم، بارها گفتیم. آتیشی که تو وجود اینها هست اینه که دائما پسر، شاید به شدت علاقه می رو بروز ندن، دائما پسره میگه نکنه این دختر خانمی که تو خیابون به من روی خوش نشون داد قبل از من به 10 نفر دیگه هم روی خوش نشون داده باشه. تو ذهن دخترم اینه،
ولی بروز نمیده،
بروز نده. حالا اون که ناشیتر بروز بده، اون که یکم عاقل‌تر بروز، ولی آتیش که تو وجودش هست که این روز به روز احتمال میدید به سوء ظن و بی اعتمادی بکشه. یه آتیش دیگه تو وجودشونه، کنار موقعی که کنار هم با آرامش قرار گرفتن، تو بستر قرار گرفتن، خیلی عذر میخوام، احتمال یه آتیش تو وجود این پسره، نکنه به خاطری که خانم من یه مقدار اوپن بود و من تو خیابون پیداش کردم، الان تصویر خانم من تو ذهن 10 تا مرد دیگه باشه. یه آتیش نیست به نظر شما؟ ما که میگیم گناه جهنمه، آتیش منش اینه. اما میگیم اون مسیر اتوبانی که دین تعریف کرده که بیایید بر اساس از طریق خانواده ها، من همون چهاری که گاهی وقتا گفتم گزینش عاقلانه، زندگی عاشقانه. خیلی ها میگن که آقا ما باید بریم اول یک آشنایی پیدا کنیم، ببینیم مهر ایشون تو دلم میاد. میگم قرآن تو آیه 21 سوره روم فرموده و جعل بینکم مودتا و رحمه، شما مأموریتتون شناخت و معرفت، مأموریت خدا محبته. بذارید با خواندن خطبه عقد محبت رو بریزه خدا تو دلاتون. شما نمیخواد دنبال کسب،
قبلش نباید انتظار داشته باشین،
شما دنبال کسب محبت نباشید، دنبال مهر، جذب مهر و محبت، شما برید معرفت رو پیدا کنید. ما میگیم بابا از طریق خانواده برید، یک برید با شاخصه هایی که دین گفته، لیاقت و دیانت و کفیت، دو دین گفته خوب نگاه بکنید، خوب حرف بزنید، خوب تحقیق بکنید، خوب مشاوره بگیرید و خوب توسل داشته باشید، سه دین گفته بر اساس آداب و رسوم دینی جشنتون رو، زندگیتون رو اداره کنید، چهار ببینید آمار اونهایی که توی این اتوبان به طریق دین و با آداب دین رفتن، اینا آسیب دیده هاشون چند درصدن. من اصلا این مأموریت رو میدم به خود این عزیز، بره یک تحقیق میدانی بکنه، 100 تا زوج رو بررسی بکنه، ببینه از این 50 تا اونایی که ازدواج چون خیابونی بوده، از چهار گوشه شهر رو انتخاب کنه، باید متنوع باشه. 50 تا هم از اونایی که بر اساس این چارچوب دین
با شناخت و معرفت،
با شناخت و معرفت و توکل و توسل و خطکش دین رفتن. ببینه حالا ما نمیگیم، بعدم عزیزان میگن آقا الان زندگیشون خوبه، میگم الان زندگیشون خوبه تا آخرم خوبه؟ آخر کجاست؟ بعضی فهم میکنن آخر تو همین دنیاست. نه، آخر تو اون ور دنیاست، تو آخرته. آیا اون ورم خوبه؟ اون ورم اشکالی نداره؟ خب خبر که نداریم. خب اینو قرآن به ما گفته دیگه، یه اخبار غیب رو قرآن. ما که میگیم بیم تسلیم و سر تسلیم سر حکم خدا و دین بگذاریم، یه گفته یه شرط داری. اگه قرار من آدرستون بدم یه شرط داره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. باید به اون اخبار غیبی که من میگم شما باور کنید. های قرار بود همه آثار چه ظاهری چه باطنی چه دنیوی و اخروی رو من و شما بفهمیم، نیاز اینا که غیب نبود دیگه، اسمش دیگه اینا تعبد لازم نداشت.
اون آتشی هم که آقای ماندگاری گفتی تو وجودشونه و وقتای بروز نمیدن، شاید از نگاه این جوونی که این سوالو پرسیده اینا با هم در کنار هم خوشبخت باشن، ولی در واقع اینا شاید آسایش داشته باشن ولی اون
آرامش نداره. اون چیزی که گفتی ما تو ارزیابی ها باید بی نقطه برسیم. من حالا این جوون عزیز شاید بگه ای حاج آقا این تو نگاه شماست، یا حالا من به عنوان یک کارشناس بی سواد یه طلبه کوچیک، خیلی مراجعات که زیاد داریم که باور میکنه 20 سال از زندگی گذشته هنوزی آتیشه داره هر دور میسوزونه، هنوز این آقا میگه حاج آقا من به نگاه های همسرم به بعضی از اقوامشون اذیت میشم، نگاه های بعضی از اقوام به همسرم دارم اذیت میشم. چرا؟ چون این کسی که من تو خیابون انتخابش کردم این در معرض دید دیگرانم به راحتی بوده دیگه. نمیخوام خدای نکرده انگشت اتهام رو کسی بگذارم، نعوذ بالله. امیدواریم که همه پاک باشن همچنان که
آرزو تو خیابون دیدن، آشنا شدن، احساس کردن که میتونن با این زندگی داشته باشن، میتونن بیارن اینو تو کانال خانواده
در اشکالی نداره. من لذا به خیلی از عزیزان میان به ما میگن که حاج آقا ما اجازه داریم یه نفر رو به خدا به نیت ازدواج. گفتم خوبه. حاج آقا به خدا برای هوس هم نیست. میگم خب اینم خوبه. حاج آقا اجازه است ما یکم با هم دیگه حرف بزنیم مخفیانه؟ میگم اگر همه نیتاتون درسته چرا دنبال اختفا هستید؟
آها، برید اینو علنیش بکنید،
خانم رو به پدر مادرت بگو اونم بگه. حاج آقا به پدر مادرمون اول نمیتونیم بگیم، ما رو درک نمیکنن. برو به عمو داییت بگو، برو به یک استاد دانشگاهتون بگو، برو به یک نفر بگو، به یک نفر بزرگتر از خود
مشکلات بعدی پیش نیاد،
وسیع‌تره، کمکتون کنه که اگر بعد تو آقا پسر خدایی نکرده، چون ببینید من مردم ولی میخوام اینجا طرفداری از زنها بکنم، تو ارتباطاتی که قبل از ازدواج بین دختر و پسر داره اتفاق میفته، میگن همه پسرها و دخترها اولش برای که با هم دیگه نزدیک بشن میگن ما نیتمون ازدواجه، ولی میگن 95% پسرها نعوذ بالله برای هوس، 95% دخترها الحمدلله برای ازدواجه. ولی وقتی حدود 90% از اینها به ازدواج ختم نشه، معلوم میشه اون هوسه تحقق پیدا کرده نه ازدواجه. سر کی اینجا کلا میره؟ سر دختر خانم.
بله.
یه لکه خدای نکرده رو شخصیتشون میخوره، یه انگ بهشون میخوره. حتی دختره اومده به من میگه حاج آقا خواستگاری خوبی برام اومده از طریق خانواده. اگه این خواستگار بفهمه من تو دوران دبیرستان یا دانشگاه با یک پسر یه مدتی دوست بودم، من چه خاکی بر سرم بکنم؟ این آتیشه ها، او گناه آتیش درست کرد. من فقط بینا میگم بیاد با استغفار اجازه بدید ما خودمونم اینجا یه استغفار بکنیم. حتی کاری که خدا توفیق داد هفته قبل انجام دادیم، من بذارید بگم فاما به نعمت رب بکف حدث، میخوام بگم خیلی از اساتید خوب خودم گفتن کار خوبی بود. این که من چارغول خوندم برای عزیزانی که دچار گرفتاری و بیماری وسواس هستن، شاید معنای این باشه که آقا اگه میبینید یکی داره گناه میکنه هیچ کار نمیتونید براش بکنید، شما براش استغفار کنید. دیدی که خودشو داره در معرض خطر قرار میده هیچ کار نمیتونید براش بکنید، از تو جیبتون یه 50 تومانی در بیارید صدقه بکنید. که یادم یکی از کارشناسان عزیز اینجا خاطره قشنگی رو اشاره کردن که تو تاکسی نشسته بودن، یه موتوری اومد تک چرخ رفت جلو ماشین، راننده تاکسی یه دفعه 500 تومانی برداشت گذاشت کنار. چه کار کردی؟ گفت این جوان داره بی‌عقلی میکنه. پدر مادرش اگه بودن الان هرس می‌خوردن، من به جای باباش هیچ کاری دیگه نمی‌تونم بکنم. یه صدقه براش گذاشتم کردم.
قشنگه.
ببین ما هفته قبل فقط اومدیم یه دارو رو خودمون معناها رو نورانی کردیم. 4 تا سوره قرآن رو خوندیم فقط به دلیلی که به اون عزیزانی که گرفتار بیماری هستن بگیم به خدا ما هم دوست داریم شما خوب بشید. الان هم میام برای همه اونهایی که گناه کردن که خودمون هم جزوشون هستیم، یک بار میگم استغفر الله ربی و اتوب الی.
بسیار خوب، خیلی به جا بود و فکر میکنم که بیننده عزیزمون پاسخشون رو گرفته باشن و من از صمیم قلب آرزو میکنم برای خوشبختی همه جوانهامون، چه اونهایی که در آستانه ازدواج هستن، چه اونهایی که الان دارن زندگی مشترکشون رو تجربه میکنن. اجازه میخوام یه سوال دیگه هم بخونم. گفتن که آقای ماندگاری، شما که در برنامه هاتون مدام میگید که مسائل دینتون رو، مسائل زندگیتون رو از دین بپرسید، چند روز پیش یکی از کارشناسای شما راجع به موضوعی صحبت کرد که باعث دعوا تو خونه ما شد.
لا اله الا الله.
و من میخوام این سوال که جنبه دینی هم داره رو از شما بپرسم. من دختر مجردی هستم که
صورت خود شوخی بکنم. کارشناس عزیز باعث خدای نکرده دعوا تو خونه اونا شدن، اونا میشه که میخوان دعوا تو استودیو رو بندازن.
خیلی خوب.
بین ماها رو بندازن.
نه ایسا به دعوا نمیشه. گفتم من دختر مجردی هستم که صورت خودم رو اصلاح میکنم. کارشناس محترم شما در ضمن صحبت‌هاشون به این کار طعنه زدند و همین امر باعث شد که بین من و پدر و مادرم تنش ایجاد بشه. من می‌خوام بدونم مگه ملاک ما دین نیست و قرآن نیست؟ کجای قرآن گفته که دختر خانم‌ها نمیتونن ابروی خودشون رو بردارن یا موهای خودشون رو رنگ کنن؟ اما مطمئنم که دین گفته که مردها نباید خودشون رو مثل زن‌ها بکنن. جالبه که برادر من میتونه ابروهاشو برداره و حرف و حدیثم توش نیست، اما من گرفتار این عرف به اصطلاحشون غلط جامعه ایرانی شدم و به خاطر کاری که کردم مدام باید جواب پس بدم و با پدر و مادرم دعوا کنم. خواهش میکنم اصلا شماره من رو نخورید، منتظر پاسختون هستم. حالا که سوالتون مطرح شد بشنم صحبت رو جای مانده کنم.
بزنید ببینیم این سوال خیلی سوال جامعیه و اصلا نمیشه یک کلمه جوابش داد. شاید من اجازه میخوام از شما و بینندگان عزیز یه مقدار شاید پاسخ به این سوال بهانه‌ای برای ما بشه که بتونیم بعضی از نکات دیگر رو که تو زندگی مردم باش درگیر هستن بپردازیم. یه نکته اول، به خودم اول میگم و به شما میگم، به دوستانی برنامه میگم و به همه بینندگان عزیز، تو رو خدا با دین گزینشی برخورد نکنی. تو بدترین برخورده با دینه که یؤمنو به بعض
و
نکفرو به بعض، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، که ما بیام بعضی از اون چیزای از دین که الان مطابق میده منه، منو تاییدم میکنه، کار منو، حرکت منو، رفتار منو، نگاه منو تایید میکنه، بگیرم و با چماق دین بزنم تو سر نفر مقابلم و کار او رو با دین محکوم بکنم، در این حالی که اون اگر یه ذره بلند باشه یک چماق دیگه از دین برمیداره اون زنه تو سر من و این دائما میشه دعوای چه واقعا وضعیت بدی هم اتفاق میفته. تو جامعه هم اتفاق داره میفته، تو جامعه هم بعضی از درگیری هامون متاسفانه استفاده ابزاری از دینه. لذا تو رو خدا استفاده گزینشی و ابزاری از دین نکنیم، استفاده منفعت طلبانه و به تعبیر خودمون زرنگ بازی از دین نکنیم. اگه قرار دین رو ببینیم کامل ببینیم. حالا ما بارها گفتیم دین همیشه دو طرفی میبینه. یک، اول به پدر مادر این دختر خانم گل بگم، من حرف این دختر خانم از این جهت قبول دارم که آی پدر مادرها، دین نگفته است که عزیزان و فرزندان شما خودشون زیبا درست نکنن. خوب. اتفاقا اگر دختران ما توی محیط خانواده، حالا آرایش هم که فرمودن یا زیبایی که میگیم فقط ابرو برداشتن نیست، فقط آرایش کردن نیست، نه، الان شما دختر کوچیک هم ببینید یه لباس نو که میخرن اینقدر دوست داره سری بره بپوشه، حتی یه لباس توری عروسی مثلا برای دختر اینقدر دوست داره بپوشه، حتی دوست داره علیکی بره لوازم آرایش مامان شو بده علیکی ها، یه ذره احساس کنه خودش
گرایششون این بره،
گرایش به خداراییه. ببینید خدارایی و این که انسان میخواد زیبایی از خودش نشون بده توی طبیعت ماست، تو وجود ماست. حالا اون عزیزی هم الان داشتن همراه من میومدن، من میومدم اینجا، گفت دختر من اول دبیرستان مشکل داره، ما بد باهاش برخورد کردیم، مدرسه هم باهاش برخورد کرده، گفتم خودت چقدر تو خونه اگه دخترت لباس قشنگ پوشیده هی برای تو خودشو چرخونده، کفش پاشنه بلند پوشیده، موهاشو درست کرده، یه ذره سر صورتشو مرتب کرده، چقدر گفتی قربون دختر خوشگلم، چقدر ذوق نشون دادی، چقدر حس کردی اون چیزی که دوست داره نگاه بشه تو پرش کردی، سیرش کردی. انسان یه آتشی داره برای اینکه مورد نگاه قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره. خب اگه پدر این دختر خانم، مادرش، خواهرش، برادرش، عموش، داییش، محرماش، چه اشکالی داره یه دختر جلو داداشش قشنگ را بره، نمیگم زنن را بره ها، قشنگ را بره، مرتب را بره. ببخشید به لفظ عامیانه خیلی چی میگم پلشت و لمشت و اینجوری راه نره، ببخشید خیلی بد راه نره، چه اشکال داره. و اگر ما این حس این دختر خانم رو، این نیازش رو و آتشش رو ما تو خونه تأمین کردیم، هی بابا، حتی ببینید مادر پدر وجود نازنین پیامبر اکرم وارد خونه شدن، فهمیدن که صابخونه بچه‌هاشو نمی‌بوسه، گفتن بخو این از کجا بفهمه تو دوستشون داری. حتی پدر دستی به موهای دخترش بکشه، به سر و صورت دخترش بکشه، مادر با موهای دخترش بازی بکنه، چه اشکالی داره؟ قدیما میشستن مادر، کلی مادر بزرگان موهای دخترها رو به انواع اقسام میبافتن، نمیدونم حالا شاید شما تو عکس ها دیده باشید، شاید مثلا حالا شاید سندتون بله، میشستن میبافتن، دختره چه کیفی میکرد، مادرم موهامو داره میبافه. بعد وقتی هم بابا میومد چه چرخی جلو بابا میداد. ببینید این قصه الان کمرنگه. خب این دختر این حسش پر نشده، انجام میده میره تو خیابون و شما اون رو اذیتش کن. یعنی میخوام بگم پس یک طرف دین گفته خود آرایی دختر و پسر فرقی نمی کنه، فقط باید دختر شبیه مرد نشه، حرام است، حد رو نگه داریم. پسر که برادرشون اشاره کردن و هر پسر دیگری هر کاری رو صورت و قیافه خودش انجام بده شبیه زن بشه قطعاً حرامه،
جنرالشون مرتکب حرام شده
قطعاً حرام، اون کتاروف نداره. پس ببین اونجایی که دین، اونجایی که دین گفته از حرام و حلال او رو نگه داریم، اونجایی که دین حرفی نزده، عقل من اقتضا میکنه یه دختر اگه خودآرایی بکنه هیچ مشکلی نداره، دینم گفته خودآرایی برای محرمش بکنه اشکالی نداره، چرا ما علیکی از خودمون درست کنیم؟ اما از این ور به دختر خانم گل میگم، شما اجازه داری تو خانه خودتو مرتب کنی، ترتمیز کنی، حتی فتوای مراجع هم شده پرسیدن که این گونه هم خودشون آرایش کنن اشکالی نداره. اما اینجا دو تا مطلبه، یک، یعنی باز میگیم دین وقتی احکامی رو میده حدود رو هم میگذاره. یه مثال من بزنم اینجا جناب شریعتی عزیز، ما اینقدر خودمون تو برنامه گفتیم که اعتکاف مستحبه، نزدیک هم میشیم به اعتکاف، اما همین که میگیم اعتکاف مستحبه، خیلی هم سفارش شده، خیلی هم برکات داره، خیلی هم نازه، قشنگه، زیباست، معنویه، اما اگه بابای آدم بگه راضی نیستم اعتکاف بری چی؟ حرامه. یعنی بابا میتونه امر مستحب رو حرام کنه یا واجب کنه، بابا میتونه امر مکروه رو حرام کنه یا واجب. دختر خانمای گل، شما که میخواید حتی این مستحب، ما فرض میکنیم خدارایی مستحب، بالاتر از اینه که امر مباح میگه مستحب، مثلا زیبا بودن و جمیل بودن مستحب، ان الله جمیل و یحب الجمال، اما اگر با رضایت پدر مادر یه ذره تعارض داشت کدوم اولاست؟ رضایت پدر مادر. اگر این دختر خانم خواست یه مقدار خودشو مرتب کنه تو خیابونم بره، اگر تونستی کاملا خودتو از دید نامحرم بپوشونی اشکال نداره، اگر به گناه انداختن نامحرم بس درش شما فرام، شما او رو به گناه وادارش نکردی، هیچ کسی کسی را به گناه با عمل خودش شاید وادار نکنه، ولی بستر میسازه،
دعوت میکنه،
دعوت میکنه. همون آیه 22 سوره ابراهیم که یک بار خوندیم عزم به خدمتون، و قال الشیطان لما غزی الام ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، اما و ما کان لی علیکم من سلطان ازم به خدمتتون الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط دعوت کردم زمینه گذاشتم شما.
آره به گناه میرسیم، ولی آیا اینها مثلا میتونن به پدر و مادرشون بگن با توجه به این که قرآن و دین چون این چیزی نگفته و من مجاز هستم که این گونه برم بیرون اجبار بکنم و رضایت اونها رو به زور بگیرم؟
باز اینجا بریم سراغ یک دستور دیگه، ما گفتیم همه رو جامعه ببینیم، دختر خانم این امر مباح یا مستحب اصلا بالاتر دیگه.
خوب.
اما اگه این امر رو شما میخوای زورکی از بابات ما مادر اجازه بگیری، یعنی به عبارتی میخوای پدر مادر رو اذیت کنی و اجازه بگیری، باز اذیت پدر مادر اولویتش از این بالاتر،
یعنی اذیت نکنی،
اذیت نکنی، اون روایاتی که گفته اگر اذیت کردی برکت از عمرتون میره، اگر رضایت نداشته باشن برکت تو عمرتون نخواهد بود.
من یه استفتایی دیدم از مقام معظم رهبری که جوانی سوال کرده بود که اگر شرایط ازدواج برای من فراهم باشه و گزینه مناسبی من داشته باشم ولی پدر و مادر به هیچ قیمتی حاضر نیستن قبول بکنن که من با ایشون ازدواج بکنم، آیا اذن پدر مثلا اینجا شرطه یا نه؟ ایشون نکته‌ای نوشته بودن در ذیل اون سوال و اون هم این بود که اذن پدر و مادر اینجوری لازم نیست، حالا با توجه به اون شرایطی که هست و اینها، ولی مراقب باشید منجر به ایذای اونها نشه.
این مستنبط از روایت امام صادق سلام الله علیه است. آمد محضر امام صادق، من گزینه‌ای رو برای ازدواج انتخاب کردم، پدر و مادرم کاملا مخالفت. حضرت فرمودن به نظر خودت عمل کن، اما مواظب باش اون اذیت نشه.
یعنی خیلی مهمه،
خیلی مهمه. یعنی معلوم میشه ببینید هم از یک طرف من مهمم هم پدر مادر مهمه، اما گاهی وقتا قشنگیش ببین ایثار کجا رفته؟ ایثار یعنی چی؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. من وقتی ایثار صرف میکنه که خودم تشنه ام و ای آب رو به شما. ما زمان جنگ داشتیم، یه قمقمه کوچیک آب بود، 7-8 تا مجروح، یه قمقمه آب، یه ظرف قمقمه رو یه لیوان آب کردن، اولی گفت دومی، دومی گفت سومی، همه تشنه بودن، سومی گفت چهارمی، آخرین نفر گفت بدید اولی، اومدن دیدن اولی شهید شده، رفتن دوبانی اون هم شهید شده. من میخوام بگم پس کجا ما میخوام از این قصه ها استفاده کنیم؟ چون ایام باز گفتم متعلق به بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این وجود های نازنینی که خودشون گرسنه بودن، روزه بودن، شب اول افطاریشون با اینکه گرسنه بودن دادن به مسکین، شب دوم دادن به یتیم، شب سوم دادن به اسیر. خدا بی جهت که آیه قرآن برای کسی نازل نمی‌کنه دیگه، خدا یک سوره رو برای همین سه شب اینا نازل کرد. هنی انلک یا رسول الله، جبرئیل اومد دیگه، هنی انلک یا رسول الله، مبارک باشد بر تو این تربیت. من بی دختر خانم گل میگم اگه همش قرار باشه خودم مطرح باشم، پس کی قراره از اون وعده‌ای که خدا داده که خود تو یکم پا بذار رو خودت تا پدر مادرت خوشحال بشن؟ اون عزیزی که اون رشته مورد علاقه خودشو فقط به خاطر پدر مادرش جابجا میکنه، دانشگاه مورد علاقه‌ش رو جابجا میکنه، ازدواج مورد علاقه‌ش رو جابجا میکنه، نه به این عنوان که بخواد اسم و رسمی در کنه، نه، فقط به خاطر که خدا گفته پدر مادر تو مقدم کن،
رضایت اونها مقدم.
بعد ببینید آقا مگه ما قبول نداریم اون مغلب القلوبه؟ مگه ما قبول نداریم که یه کاری میکنه هم سبب میسازه هم سبب میسوزونه؟ مگه ما قبول نداریم؟ بعد ببین او چه کار بکنه، همون چیزی که قرار بود اینجا گیر من بیاد اینجا به من بیده بهترش هم میده.
خیلی خوب. حالا
ابزی بخش سوال دیگه ایشون
راجب عرف، آره همین، من می‌خواستم بگم این سوال فکر می‌کنم بازم جا داره که بهش پرداخته بشه و جنبه‌های مختلفش مورد بررسی قرار بگیره. مونتا ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم و الان تلاوت آیات رو داشته باشیم، برمیگردیم ان شاءالله با ادامه همین بحث در مورد اون نکته‌ای که ایشون گفتن این عرف غلط جامعه ایرانی شده، می‌خوام ببینیم مثلا عرف چی هستش و ما چقدر می‌تونیم به عرف احترام بذاریم و تا کجاها عرف می‌تونه حرفی برای گفتن داشته باشه. حتما در بخش بعدی بهش خواهیم پرداخت. اما امروز می‌رسیم به صفحه 212 کتاب هدایت، کتاب زندگی، سوره یونس آیات 26 تا 33 با هم تلاوت می‌کنیم، باز می‌گردیم ان شاءالله با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش می‌کنم که نگاه دریاییتون را از ما دریغ نکنید. باز می‌گردیم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش تلاوت این آیات از مشهد و رضا تقدیم حضورتون شد انشاءالله زیارت این مسجد شریف روز قسمت هممون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یک نکته از این صفحه بشنویم بعد انشاءالله برگردیم به سوالات مراجعه مونده بریم
السلام علیکه یا علی ابن حسن یا علی ابن مسر رضا همین آیه اول فکر میکنم باز هم ما ممنونیم از حضرت حق که آیات خیلی قشنگ در مسیر پاسخهایی است که حالا خدا لطف کرده و داریم میدیم للذین احسنوا الحسنا یعنی چی؟ یعنی ببینید یه وقت آدم یه کار خوب رو خوب انجام نمیده ببینید من الان یه لیوان آب به شما تعارف کنم کار خوبیه بگم بیا بگیر کار قشنگیست اما یه وقت یه کار خوب رو قشنگ انجام داد آقا بفرمایید نوش جان بفرمایید گوارای وجودتون بشه یعنی کار خوب رو خوب انجام دادن گاهی وقت آدم میخواد اطاعت از پدر مادرش بکنه خونجگرشون میکنه این خواهر بزرگوارمون گفتن این قصه‌ای که کارشناس محترم فرمودن و تذکر دینی بوده تو خونه ما دعوا را انداخته یعنی منوش پدر مادر خیلی راضی
نیست
ما میخوام بگیم اطاعت از پدر مادر رو باعث خونجگر کردن اونا نشه این احسن الحسنا نیست کار خوب رو بد انجام دادنه ولی گاهی وقتا کار خوب رو بیم خوب انجام بدیم یه کاری کنیم که پدر مادر ما بگن خدا خیرت بده بچه، چقدر قشنگ به حرف کردی. بعد ببینید ادامه آیه رو، به خاطر چی؟ زیادتون، که در ترجمه میفرماید فقط فقط به این نیت که خدا گفته خوبی رو خوب انجام بدی، امر خدا. بعد نتیجهش چیه؟ ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذلتون اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اینا چهره هاشون نه روز قیامت سیاه میشه نه روز قیامت ذلیل میشن، اینا اصحاب جنت هم. من میخوام بگم آی جوانای عزیز، ولو عرض کردم یه امر مستحب، یه امر مباح، یه امر مکروه از اون طرف که اجازه داریم ولی خوال نکنیم بهتره. اگر خواست و رضای پدر مادر اومد وسط، اذیت پدر مادر اومد وسط، پدر مادره رو ترجیح بدیم.
چون مثلا اعتکاف برای هم
فقط به خاطر رضا گفتیم تو اعتکاف که مثال زدیم، اگه پدر مادر بگه نرید، یا نه یه مطلب دیگه، آدم تو اعتکاف از برم طلبکارش اومده دنبالش، خب همه فقها ها فتوا میدن اعتکاف تو رها بکن، اگه اون مضطر برو طلبت بهدهی تو بده. چون همچنان که گفتم دین ما همه جا نگاهش جامعه، همه جا نگاهش جامعه.
تازه اعتکاف که یه امر مستحب به، حالا اینجا این آرایش کرده اینا اگر مباح باشه اینجا که
اما اون قسمت آخر سوالشون که بحث عرف.
آره واقعا خیلی ها سوال میپرسن، چون میدونید الان همه جای ایران دارن ما رو نگاه میکنن و برنامه ما رو دارن میبینن، با قومیت‌های مختلف تو هر جامعه ای، تو هر روستایی، تو هر شهری یه چیزی عرفه. حالا این عرف تا کجا میتونه حرف برای گفتن داشته باشه آقای ماندگاری؟
یک سوالیه که به خلاصه نمیشه جواب داد، اما من حالا فعل جمله دارم عرض میکنم. جاهایی که عرف با دین منطبقه، مثلا الان عرف جامعه ما این است که وقتی موقع نماز ظهر می شود اکثر مردم دوست دارن وضو بگیرن و برن به سمت نماز، یه عرف دیگه. یعنی یه مغازه‌دار که مغازه‌شو نمی بنده بره به سمت نماز یه حسی داره که آقا مثل که ما از بقیه عقب افتادیم، و انشالله این وضعیت به گونه‌ای بشه که تمام بازار ما و مردم ما وقتی میگن عجلوا بالصلاة قبل الفوت و عجلوا به توبت قبل الموت بدوبند، در روایت داریم پیغمبر میفرمان اگه مردم بدونن نماز اول وقت چقدر ثواب داره از هم سبقت میگیرن. حالا یه عرفیه که همه مردم اون خیابون مغازه هاشونو میبندن، خب این عرف کاملا منطبق با دینه، این عرف خیلی باید احترام گذاشته بشه. یک، مخالف این عرف مخالف با شرع میشه. یک جا عرف مخالف دینه، خدایی نکرده عرف شده که آقا تو همه مجالس عروسی موسیقی های مبتذل بیارن، عرف شده خدایی نکرده اختلاط زن و مرد باشه، این عرف قطعا باید باش مخالفت بشود، چون یک ذره مجوز شرعی نداره. اینجا اصلا عرف موضوعیت نداره و هیچ احترامی هم نداره، هیچ احترام نداره. ظاهر فون شهید در مقابل اونایی که گفتن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش، ایشون برای این عرف گفت خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. سه، یه جاییه که دین چی نگفته، به قول ما طلبه ها منطقه سال فراغه، دین چی نگفته،
سکوت کرده.
عرف یه سنتی، یه عادتی رو، یه مطلبی رو مورد توجه قرار داده. مثلا عرف مجموعه یک مثلا روستا یک شهری لباس رو با یک رنگ خاصی می پوشن، من اینجا با عرف مخالفت کنم چه اشکالی داره؟ خلاف شرع نکردم. اما از اون طرف دین یه نکته ای میگه، میگه برادر خواهر اگر با عرف مخالفت کردی خودتو در موضع تهمت قرار دادی. از اون بابت که دین گفته خودتو انگوش نما نکن، در موضع تهمت قرار نده، یه کاری نکن مردم به تو بدبین بشن، بستر رو برای غیبت مردم و تهمت مردم فراهم
نکن.
اینجا مخالفت با عرف نکنه. پس ببینید سه چهار تا بخش شد.
بله.
یکی اینکه عرف مطابق دین و عقل باشه، باید مطابقت بشه. عرف مطابق دین و عقل نیست، نباید مطابقت بشه. جایی که دین حرفی نزده، ما اگر همراهی با عرف بکنیم خودمون از موضع تهمت دور کردیم. عرف معقولی هم هست، حالا دین هیچی صحبت اینجا نکرده فرض میکنیم. من احساس میکنم این که خواهر بزرگوارمون اشاره کردن، ببینید الان حالی عرف گاهی وقتا قانون هم میشه. مثلا دبیرستان های ما دختر خانم هایی که بیشون فرمودن بله. اصلاح بکنن و حتی عقد بکنن
بله.
از اون دبیرستان دیگه مکالمه نداریم، اون قانونشونه. اصلا قانون خوبی و مسئله جدایه، ما اون قانون هم بر اساس یک مصلحت هایی خودشونه. خب اگه من قراره تو این قانون بخوام خلاف قانون انجام بدم، تو این عرف دانش آموزی و دانشجویی بخوام خلاف انجام بدم، خودم رو تو موضع تهمت قرار بدم. و نکته آخر، آقا حتی قانون این است که ما پشت چراغ سبز نباید واستیم، باید حرکت کنیم.
پشت چراغ سبز،
پشت چراغ سبز باید حرکت کنیم، لازم نیست واستیم. اما پلیس میاد میگه بایستید، یه ماشین آتش نشانی میخواد رد شه، یه اتفاقیه، یه ترافیکی رو میخواد حل بکنه، اینجا چراغ سبز مهمتر، آقا عرف دیگه، قانونم هست. یا پلیس، اینجا همه میگن پلیس حاکمه بر اون چراغه، پلیس حاکمه بر اون چراغه. و هیچ کس نمیگه اینجا آقای پلیس داره برای خودش بازی میکنه، نه، قرار مصلحت این چهارراه و این ترافیک رو اون رعایت بکنه. و من همینجا میگم، یکی میگن سراغ مرجع تدریب برید، سراغ ولایت برید، سراغ دین برید، چون این پلیس رفت و آمدهای
نظرش
ارجحیت گاهی وقتا چراغ سبز ما رو هم میخواد نگه داره. لذا اینجا به این دختر خانم گل میگیم که اگر خدای نکرده قرار پدر مادر اذیت بشن و دعوا بشه، اگر قرار پدر مادر ناراضی باشن، اگر قرار خدای نکرده شما رو تو مدرسه راه ندن، اگر قرار خدای نکرده شما توی جامعه خدای نکرده بستر گناه فراهم کنید، بگید این کار رو بیرون خونه نکنید، یه شکل دیگه خدارایی رو داشته باشید و تو خونه. از اون برام به پدر مادر گفتیم این دختر خانم گلتون رو زیبایی‌هاشو ببینید، قشنگی‌هاشو ببینید و تشویقش هم.
اگر پدر و مادر راضی بودن و ایشون هم اقدام به این کار کرد، یه نکته شرعی هم شاید اینجا باشه دیگه، اون بحث زینته که اگر
اون که تو وسط بحث گفتیم، اگر هر چیز زن در استفاده از هر زینتی مجاز است، حتی مستحب است، به شرطی که به رؤیت نامحرم
نرسد.
لذا خیلی از اینه که خب ابروهاشون یک عملیات های انجام میدن، اگه خیلی شما دیگه با جناب فلاح زاده عزیز معنوس هستید، سوال کردن چه جواب دادن نظر مراجع رو؟ این صورت گفتن زینت محسوب بشه، باید پوشیده بشه. لذا یک خانم بزرگواری گفت که حاجا خیلی قشنگ، گفت من همه آرایش‌ها رو انجام میدم برای همسرم، میخوام تو مهمونی هم برم، اونجا فقط خانم‌ها هستن، اما از یک وضعیتی روم و طوری میگیرم یا روبند میزنم که کسی منو
نبینه. لذا باید مراقب این گفتم بود. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. باز جا داره تشکر بکنم از دوستای خوب بینندمون که سوالاتشون فتح باب میشن برای شنیدن خیلی از شنیدنی هایی که از زبان کارشناسای خوب و مثلا جای ماندگاری ما میشنمی و خیلی ها قطعا استفاده میکنن. سلام و احوال پرسی کردن و خسته نباشید و دست مریضات، متشکر لطفتون. گفتن که جواب آقای ماندگاری در مورد آقایی که درباره صلیب سوال کرده بود و دوختن لباس های تنگ شنیدم. یه سوالی داشتیم هفته قبل پرسیده بودیم از محضرتون، شما گفتن حالا به نظر شما چی به گردنمون بندازیم یا چی بپوشیم که رنگ خدا و پرچم دین باشه؟ آیا چون این چیزی تو مملکت ما وجود داره؟ من به عنوان یه بچه مسلمون وقتی میرم تو بازار، از یه طرف لباسهایی رو میبینم که اگر بپوشی بعضی بهت میگن 57 عمون بعد این حرفا، و از اون طرف هم لباس هایی که با پوشیدنشون دوباره همونها میگن غرب زده و بیمذهب و از این الفاظ. فکر نمی کنین تو جامعه و فرهنگ ما پاسخی برای چنین نیازهایی نیست؟ خواهش میکنم همین هفته جواب منو بدید، منتظرتون هستم. بله بشنوید حالا پاسخ ها جمعه.
بازم نمیدونم چقدر فرصت داریم، از اون سوالایی که باید خیلی ابعادشو بپردازیم. یک، اگر عزیز دلم، جوون عزیز، اگه قرار با نظر مردم حرکت بکنیم، از قدیم گفتن دروازه رو میشه بست، دهان مردم رو
نمیشه.
بابا و پسری بودن دیگه معروفه، یه الاغی هم داشتن، دوتایی پیاده بودن، گفتن عجب آدمای نادونی هم، الاغشون هم پیاده میره، خودشون هم پیاده. دوتایی سوار شدن، گفتن عجب آدمای بیرحمی هم، دو ترکه سوار. بابا سوار شد، بچه پیاده بود. گفتن عجب بابای بی انصافیه، بچه بی این تفلکی رو پایین. بچه سوار شد بابا، گفتن عجب بچه بیه. ببینید ما هر رقم راه بریم مردم حرفشون رو الحمدلله میزنن. الهی خدا این مردم رو حفظشون کنه و ما هم که جزشون هستیم همه ماها رو هدایت کنه که اینقدر برای دیگران حرف نزنیم. و همینجا بذارید تذکر به خودم بدم. وجود نازنین امیرالمومنین میفرماید هر کس مشغول به خودش بشه کمتر مشغول به مردم میشه. بیم کم مشغول به خودمون بشه. و وقتی خودمون رو تو آینه نگاه میکنیم میبینیم سر تا پا عیبی. اینقدر برای مردم
حرف. حالا برعکس شده دیگه. اینقدر فکر مردم.
بفهمید ما خودمون یادمون رفت. ببینید پس اولا باید نگاه بکنیم ببینیم که خدا چی رو میپسنده. تو این مردمی که قرار ما رو بپسندن از لحظه تا لحظه مرگم خیلی ما رو تحویل بگیرن، از لحظه مرگ به بعد ما رو بذارن زیر خاک و همه یادشون میره. همه یادشون میره. هیچ کدوم از این نگاه های مردم روز قیامت به درد من و شما نمیخوره. پس بریم ببینیم خدا و اهل بیت چی رو ما رو تحویل میگیره. یک نکته دوم این است که این عزیز بزرگوار که میگه اگر قرار است من در طبق دین راه برم، چون دنبال سوال ایشون شاید از زبان اون آقا خیاط هم بگیم، حالا ما آمدیم لباسای اسلامی به قول شما دوختیم، لباسای امروزی ندوختیم. البته اسلامی و امروزی با هم قابل جمعه. آدم میتونه شیک و زیبا بدوزه ولی بی حیا نباشه. آره بدن نما نباشه، تنگ نباشه، کوتاه نباشه. حاجا مشتری نداریم. من یه آیه قرآن رو بهشون تقدیم میکنم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من حیث لا یحتسب میگه تو نخواهی فهمید من چجوری روزیت میدم. هر کیم نگاه کنه نمیفهم.
تو دو تا چهار تا نکن دیگه.
یه مثال به ما گفتن گدایی نکن، دست تو پیش دیگران دراز نکن، تو کار بکن رزق روزی تو ما میدی. بارها شده من و شما و بینندگان عزیز صحنه رو دیدیم کنار خیابون یه پیرمرد یه پیرزن نشسته، چهار تا شکلات، چهار تا بیسکویت گذاشته جلوش، چهار تا آدامس که سر تا پاش 2000 تومان نیست. خود میگیم اگه هم روزی 3-4 مرتبه هم بفروشه خرج امروزش در
نمیاد.
داره میچرخه. چی جوری داره میچرخه؟ گدایی نمیکنه، داره میچرخه. من یه پیرمردی رو بذارید مثال بزنم. سال 60 بود قم مشرف شدم. سال 60. حتی یکی از عزیزان من گفت ای کاش داستان این پیرمرد رو یه فیلم داستانی براش درست کنن. خوب. روی پل آهنچی کنار حرم حضرت معصومه. از سال 60 تا الان 30 سال. الان دیگه دست و پاش باد کرده.
هنوز همونجا؟
همونجا میشینه. از این فرفرک های فلزی که میکشن یه فنر دیگه میاد بالا میچرخه. فقط همین هم میفروشه. که 4-5 تا شاید 2000-3000 تومان هم نباشه. ما میبینیم زندگی 30 ساله که من دارم میبینم چرخیده.
خب نمیگم بعضی این خوب این داره درجا میزنه پیشرفت که نگه.
نه نه نگه. حالا اون بحث دیگری است که من رو فکر رو کاسبی خودم فکر کنم گسترشش بدم ها. اما این که این همین تیکشو تنبلی نکرده. گدایی نکرده.
مقاوم وایساده همونجا
دو حروم هم نفروخته. سیدی مبتذل نفروخته بگه امروز بازار داره. صلیب نفروخته به قول این عزیز که امروز بازار داره. همین فرفرکی که توانش بوده. من گاهی وقتا فکر میکنم میگم خدای فرشته ها رو میفرستی از این بیان خرید بکنن؟
باریکلا.
یا آدمای فرشته صفت رو میفرستی؟ خدا کیا رو میفرستی که رزقی تعطیل نشه؟ این خدا جاش کجاست؟ این خدا جاش کجای محاسبات زندگی ماست؟ بابا آقای خیاط، آقای که نمیدونم از این زینتیای توی سر و گردن جوان ها درست میکنی، آقای مانتو دوز، آقای چی و بگذارید روز سه‌شنبه دیگه ما بعد دلار رو ببریم حرم امام رضا. یکی از محورهای خادمی امام رضا اینه که صنعتگران پوش صنعت پوشاک دارن، صنعت زینت دارن، صنعت طلا جواهرات دارن، صنعت انگشتر دارن. اینایی که یه مقدار توش الان حروم حلال داره قاطی میشه، لباسای آنچنانی، لباسای مبتذل، لباسای بدننما، اینا دوست ندارن خادم امام رضا بشن آقای شریعتی؟
چرا؟
من به همه این صنفا پیشنهاد میکنم بیاید از امروز بشیم خادم امام رضا. اگر قرار شد خادم امام رضا بشیم، لباسایی رو بذاریم تو ویترین، مانکنایی رو بذاریم تو ویترین، لباسایی رو به مردم بفروشیم که اگر امام رضا مشتریمون شد سرمون پایین نندازیم. حاجا یعنی به قول ایشون بشیم امول 57؟ نه، لباس قشنگ بدوزید، زیبا هم بدوزی، ولی لباسی که از توش حروم در نیاد. لباسی که حداقل بگیم آقای 50 50 است، یکی میتونه حروم استفاده کنه، یکی میتونه حل مثل چاقو مثلا عنوان مثال. اگه قرار خادم معنوی امام رضا بشم، آقا من یه خدمت میکنم به دوستان امام رضا سلام الله علیه. من همین چند روز پیش که حرم امام رضا مشرف بودم، عزیزانی که دم در حرم بازرسی میکردن، خب یه جوونی مثل این جوون عزیز بازرسی کردن، یک صلیب بزرگ توی گردنش بود. اون عزیز سوال کرد شما مسیحی هستید؟ گفت نه. خب این چیه؟ داری میری پیش امام رضا فدات بشم؟ ببین خادم معنوی امام رضا باز خادم امام رضا فقط جاروکش حرم نیست. خادم امام رضا یعنی در هر کاری، در هر فرصتی، در هر قصه‌ای، در هر صنعتی، در هر خوراکی، پوشاکی. بابا من به تمام مهماندارهای هواپیما امروز این سیوی داشتم می اومدم، خیلی برام جالب بود. مهماندار عزیز هواپیمای آقای بزرگواری من گفت آقا رسیدیم به مشهد، قرار بود از مشهد بریم جایی، پرواز کنسل شد، 2 ساعت وقت داشتیم. آخ جون، زدیم رفتیم حرم امام رضا یه زیارت کردیم اومدیم. خب شما که اینقدر عشق و علاقه به امام رضا دارید، بیا تو پرواز خادم معنوی امام رضا بشید. همون لحظه‌ای که دارید میگید از خانم هایی که حجاب و حیا رو رعایت کردن به خاطر حفظ شئون اسلامی، خودتونم یه نگاه بکنید، اگه 4 لخموتون بیرونه کم بدید داخل، نگذارید ظاهر امام رضا نگاهش به موی شما بیفته و گناه بکنه. این چه خادم معنوی امام رضا به خدا. ببین ما چرا نمیخوایم قشنگی های دیانت رو و قشنگی های بندگی رو و آرامشی که حالا ما هنوز تو اون آرایش و آرامش حرف زیاد داریم، میخوام هنوز حرف بزنیم.
خب بخاطر اینکه چون نگاه ما خود نگاه درستی نیست دیگه، یعنی ما به حجاب یه جور دیگه نگاه میکنیم. یعنی مثلا وقتی میگیم لباس پوشیده بپوشیم، همش احساس میکنیم باید مثلا مدل 57 لباس
نه به خدا بپوشیم. لباس پوشیده بگذاریم من بگم، الان خیلی از خانم های لبنانی میگن خیلی شیک پوشن، لبنانی و سوری، حجاب کامل دارن ولی پوشیده هم،
کسی هم خورده نمیگیره
برشون. و من احساس میکنم که میتوان تو این مسیر حرکت کرد، یعنی تو مسیر خادمی امام رضا نسبت به شغلمون بیم گناه رو کمش کنیم. گناه رو کرد اون، و نگران این نباشیم که اگر ما مصنوعی به قول معروف صنعتی متاعی درست کردیم که شاید امروزی ها نخرن، نه خدا مشتریشو برامون میفرسته، فرفرک فروشو یادمون
نره. خیلی خوب تشون، خیلی خوب صبور بود دیگه و تا اون لحظه اینجا بود و دنبال بازارش نبود.
من نمیدونم یک کلمه میتونم بگم راجع به همون آیه 22 سوره اعظم ابراهیم که یک عزیزی از من سوال کرد آقا خیلی قشنگه، شما اومدید از قول شیطان که خدا نقل میکنه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، اگه قرار همه وعده‌های خدا درست باشه، همه وعده‌های شیطان تخلف پذیر باشه، خب چرا وعده‌های شیطان اینقدر طرفدار بیشتر داره؟ گفتم یک کلمه، وعده های شیطان بر اساس ظاهر است و دنیا و عالم عین، وعده های خدا بر اساس عالم غیبه.
اونایی که آینده نگرن و اونور رو
میبینن، هر کی غیب رو باور کنه وعده های خدا رو میفهمه. ولی وعده های شیطان، آره شیطان گفت گناه کنید تا مشهور بشید و بعضی ها 2 روز مشهور شدن، ولی مثل حباب روی آب.
بسیار متشکرم. خب وقت برنامه‌مون تموم شد، خیلی گفتگوی خوبی بود، خیلی چیزا یاد گرفتیم، ممنون آقای ماندگاری، قطعا دوستان عزیزمون هم استفاده کردن. پایان برنامه امروز میخوام از شما که دعا بکنند و همه ما انشالله آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به آبروی امام رضا و مادر نازنینشون فاطمه زهرا طعم دیانت رو به همه، طعم بندگی رو به همه ماها بچشان و فرج آقامون رو نزدیک بفرما و مسلمان‌های عالم به ویژه شیعیان مظلوم بحرین و یمن رو نجات عنایت بفرمایید.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکر. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم و از صمیم قلب برای همتون آرزوی سلامتی و بهروزی می‌کنم به امید طلوع دوباره خورشید. سلام. خدا متعال.
خداوند مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمی هم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشد. و آنکه در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشه. و خداوند اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم و اگر درخورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره یارم باشی. خداوند نزدیک تر از